بعزرت هشم در رابطه با قوانین خود روز تیشا باف و عرف تیشا باف، روز قبل تیشا باف میخواییم صحبت کنیم. ببینید تیشا باف اولوت شبیه به اولوت عزاداری که برمینان کسی یکی از نزدیکان درجه یکیش از دنیا رفته و باید اولوت داشته باشه، یعنی تقریبا همون ممنوعیت هایی که برای یک شخص اول وجود داره، کسی که یکی از نزدیکانش از دنیا رفته، برای تیشا باف هم وجود داره. این دوتا با هم مقایسه شدن و از هم یاد میگیریم. خب به عنوان مثال برای شخصی که آوله، اولود داره، عزاداره، آموزش تورا ممنوعه، به خاطر اینکه پیغوده ادونای یشاریم مسمخه لف، آموزش تورا آدم رو شاد میکنه، شاد کننده قلبه. خب و در نتیجه آول نمیتونه آموزش تورا داشته باشه و در تیشا باف هم نمیشه آموزش تورا داشت، ولی این به این معنا نیستش که بیکار باشه، هیچ آموزشی نداشته باشه. میتونه مواردی را که ارتباط داره با قوانین عزاداری، با اولوت، یا مسائل یا که یا کتابایی که در نویم و کتوبیم نبوت های سخته و ناراحت کننده است و توخاخاس، آدم آموزش داشته باشه، چه در مورد آول و چه در تیشا باف. بنابراین آدم میتونه در تیشا باف مثلا قوانین اولوت رو یاد بگیره، حتی گمارا مسخت موعدقاتان که در مورد قوانین عزاداری صحبت میکنه رو آموزش داشته باشه، مگیلای اخا رو بخونه، یا کتاب ایووا که اینم ناراحت کننده است، شاد کننده نیست، اون بدبختی ها و پورانوتی که سر ایوو اومده، رنج کشیده، میتونه داشته باشه بخونه. یرمیا و یشعیا، نوی یشعیا و نوی یرمیا، کتاباشون دو قسمت داره. بعضی جاها نخاماهاست، یعنی تسلیهایی که میدن و میگن در آینده چقدر خوب خواهد شد، اون قسمت ها رو نباید خون. ولی بعضی جاها پورانوته، یعنی اون نبوت های سخت و بدیه که وجود داره و نبوت میکنن که اتفاق میفته، اونا رو میشه در تیشا باف خوند، یا شخص اول میتونه اون را آموزش داشته باشه و بخونه. خب حالا بعضی ها میگن که در آدینه تیشا باف هم بعد از ظهر به بعد شما آموزش نداشته باشید، آموزش تورا نداشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه آدم ممکنه فکر بکنه در موردش، یعنی یه آموزشی که داره تو اون تایم بعدن تو خود تیشا باف هم در موردش فکر بکنه. ولی لحلاخا این درست نیست، یعنی لحلاخا این سختگیری رو ما نداریم، میتونیم در آدینه تیشا باف لیمود داشته باشیم و منعی وجود نداره. یه مسئله دیگه، میدونید شخص آول گردش نمیتونه بره، نمیتونه بره بگرده تو پارک و تفریح بکنه. در مورد تیشا باف هم همینه، به خصوص ما البته اینا سخت میگیریم معمولا دیگه از ابتدای هفتهی که تیشا باف در اون واقع شده، یا حتی از خود اول ماه شادی را کم میکنیم از خود روش خودش، ولی به صورت خاص در عرف تیشا باف گردش و تفریح ممنوعه. یه مورد دیگه، میدونید اینی که ما از ابتدای روش خودش، حالا طبق رسم ما خود روش خودش گوشت میخوریم، روز دیگه شب وقتی روش خودش به اتمام میرسه دیگه گوشت نمیخوریم، یعنی تو این 9 روز ما گوشت نمیخوریم. این یه رسمه، رسمه از اصل قانون مجاز بوده که گوشت بخورن، بعدن کل جامعه جوامع اسرائیل پذیرفتن بر خودشون که گوشت نخورن، ولی از اصل قانون خوردن گوشت از کی آسور بوده؟ از نیمه روز به بعد، در سعودا مفسکت. سعودا مفسکت یعنی اون سعودایی که ما میخوریم و باش وارد تعنیت میشیم. از اصل قانون خوردن گوشت در این سعودا ممنوع بوده، ولی ما بر خودمون پذیرفتیم که از ابتدای ماه آب گوشت نمیخوریم، ولی ماهی میخوریم در طی این 9 روزه. ولی برای سعودا مفسکت حتی ماهی خوردن هم ممنوعه. خب یعنی درسته که توی این 9 روز ما میتونیم سعودا مفسکت را، توی این 9 روز ما میتونیم ماهی بخوریم، ماهی قانون گوشت گاو و گوشت مرغ را نداره، ولی برای خود سعودا مفسکت کسی نمیتونه ماهی درست بکنه. و سودا مفسکت یعنی چی؟ سودا مفسکت یعنی تعنیتی که دیگه قطع میکنه، یعنی آخرین سودایی که قطع میکنه، یعنی آخرین سوداییه که ما باش وارد تعنیت میشیم. خب بعد از نیمه روز آخرین سودایی که آدم میخوره بعد از ظهر، و میتونه آدم خب نهار را به صورت عادی بخوره، محدودیتی وجود نداره، یعنی میتونه حتی چند نوع غذا بخوره، ولی بعد از اون یه سودایی خواهد خورد، معمولا نزدیک به غروب میخورن، که دیگه با اون میخوان وارد تعنیت بشن. اون آخرین سودا یه سری محدودیت هایی داره. خخامیم تعیین کردن که این چون سودای عزاداریه، آدم یک نوع غذا بیشتر نخوره، یعنی چند نوع غذا در سودا مفسکت ممنوعه. از حالا فرض کنید که کسی دیگه فقط نهار میخوره، نزدیک غروب دیگه چیزی نمیخوره، اون نهاری که میخوره قانون سودا مفسکت داره که فقط یه نوع غذا میتونه بخوره. ولی اگر بعد از نهارم میخواد یه سودای دیگه بخوره که وارد تعنیت بشه، نهار مشکلی نداره، سودا مفسکت نیست، و اون سودای آخرین سودایی که میخوره قانون سودا مفسکته. ببینید این که ما میگیم که دو نوع خوراکی ممنوعه، دو نوع خوراکی یعنی این که خب بعضی حالتاش خیلی ساده است، خیلی واضحه. مثلا فرض کنید که یکی هم تخم مرغ بخوره هم عدسی بخوره یا پلو عدس بخوره، این میشه دو تا سودا. ولی نه تنها این، بلکه حتی یک نوع غذا رو شما دو شکل مختلف پختید. مثلا یکی تخم مرغ سفت دوست داره، یکی تخم مرغ عسلی دوست داره. خب شما اومدید هم تخم مرغ عسلی پختید هم تخم مرغ سفت پختید. خب یک شخص نمیتونه هر دوی اینها رو بخوره، یعنی با وجود اینکه هر دوش تخم مرغه، ولی این دو نوع غذا محسوب میشه. یا فرض کنید مثلا عدسی پختید برای تعنیت، یکیشا مثلا عدسیه که حالت قلیستر سفتره توی دیگ پختید، یه عدسی هستش که آبکی تر پخته شده، این را توی دیگه پختید، این الان دو نوع غذا محسوب میشه و مجاز نیستش. ولی خوراکی که طریقتشی که با هم پخته بشه و با هم پخته شده، این دو نوع غذا محسوب نمیشه. به عنوان مثال مثلا فرض کنید شما پلو عدس پختید، پلو هم برنج هم عدسه، اگر اینا جدا از هم پخته شده بود، پلو جدا و عدس جدا، این دو نوع غذا بود. ولی پلو عدس طریقتشه که پلو عدس بپزن، بنابراین این یک نوع غذا محسوب میشه، مانعی نداره، میشه ازش استفاده کرد. خب رسم اینه که معمولا برای سودا مفسکت یا تخم مرغ میخورن و یا عدس، حالا میتونه عدسی باشه میتونه پلو عدس باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا هر دوشون گردن و مأخل اولیمن، خوراک عزاداران، چون به صورت نمادین ما میگیم که همونطوری که اینها گردن، اولوت هم عزاداری هم گلگل هو حخوزر با اولم، مثل یه چرخیه که تو دنیا میگرد، چرخ همیشه گرده، چرخیه که میچرخه تو دنیا، یعنی برمینان سر همه میاد، میگن تو فارسی میگن شطوریه که در هر خونه ای میخوابه. خب عزاداری بی وقت نباشه، برای همه اتفاق میفته. بنابراین خوراکی که خورده میشه، خوراکی که نماد عزاداریه، یکی عدسه که گرده و یکی تخم مرغه که اونم بیزی شکله یا گرده. خب یه دلیل دیگه هم اینه که آول ان لو پ، یعنی شخص عزادار دهن نداره. یعنی چی دهن نداره؟ یعنی نباید بشینه صحبتای بیهوده بکنه، با بقیه گپ بزنه، چیز تعریف بکنه، باید بشینه یه شر ایدوم که ناتلالا، باید بشینه سکوت بکنه، یا اگر صحبتایی میکنه صحبته باید در مورد بحث اولوت باشه، بحث عزاداری باشه. تو تیشابه ها و ما همه اول هستیم، ما همه عزاداریم. در نتیجه به خاطر همین نماد خوراکی که نماد اولوته، این عدسه و تخم مرغه که اینا دهان ندارن، یعنی بستن، یه حالت گرده و هیچ قسمتی نداره که مثل دهان باشه. خب و اینا ما تو خود تورا میبینیم که در مورد یعقوب آوینو که نزید عدشیم پخت، یعنی آش عدس داشته میپخته، که عصاف میاد میگه که هل ایتن اینا مین هادوم هادوم از این عدسای قرمز، عدس قرمز هم بوده، الان معمولا عدسای ما قرمز نیست، نوعش هست ولی ما معمولا عدسا اون نوع استفاده نمی کنیم، ولی اون عدس قرمز پخته بوده یعقوب آوینو، میگه از این آدومه بده، از این قرمزه بده به من. خخامیم تو میدراش میگن که علت این که یعقوب آوینو عدس قرمز پخته بوده، عدس پخته بوده، آش عدس پخته بوده، اینه که اون روز ابراهام آوینو اولام رفته بوده و این را برای ایسخاق پدرش پخته بوده که بره اولین سعودایی که به آویل باید شخص دیگه بده، سعودت هورا، این را برای هورای ایسخاق آوینو پخته بوده این آش عدس. یعنی این رسمیه که اینکه خوراکی چنین خوراکی‌های خوراکی عزاداری باشه، این در تورا هم بهش اشاره شده. خب بعضی‌ها یه رسم اشتباهی دارن، میان مثلا پلو عدس می‌پزن بعد روش تخم مرغ هم می‌ذارن، یا مثلا عدسی می‌پزن داخلش تخم مرغ هم می‌ندازن سف بشه با هم می‌خورن، این ممنوعه، چون این طریقتش نیستش که این دوتا با هم باشه، این دو نوع خوراکی محسوب میشه و ما دو نوع خوراکی نمی‌تونیم استفاده بکنیم. یه سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که یکی میخواد خورشت بپزه بدون گوشت، مثلا با قارچ پس کنید، قیمه میپزه، قیمه با قارچ، با پلو میخواد بخوره، آیا این دو نوع خوراکی محسوب میشه یا به خاطر اینکه طریقتشه که با هم خورده بشه یه نوع خوراکیه، دو نوع خوراکی محسوب میشه؟ لهلاخا شما نمیتونید خورشت و پلو خورشت استفاده کنی در سعودت سعودا مفسکت، پلو خورش نمیشه، به خاطر اینکه پلو خودش یه نوع خوراکی محسوب میشه، خورش یه نوع خوراکی دیگه، و بنابراین برای سعودا مفسکت استفاده ازش ممنوعه. ببینید چیزایی که خامه، مثلا میوه‌جات یا سالاد یا سبزی، اینها خوراکی محسوب نمیشن از این نظر که دو نوع خوراکی ممنوعه. یعنی از اصل قانون شما میتونید سالاد درست کنین و با مثلا پلو عدسی که میخورید با هم بخورین، با هم استفاده کنین، ممنوعیتی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی که خامه مثل سالاد، این خوراکی محسوب نمیشه. همینطور فرض کنید پنیر، اگر کسی داره پلو عدس میخوره، حالا میخواد یه پنیر هم روش بذاره باش بخوره، این ممنوعیتی وجود نداره، چون این هم خامه، قانونش مثل میوه های خامه، مگر اینکه مثلا پنیر پخته شده باشه، اون وقته که نه، مجاز نیست. ماستم همینطور، ماستم چون خامه واقعا دو نوع خوراکی محسوب نمیشه. میشه با ببینید، البته ذکر شده در پسکیم که آدم تا اونجا که امکان داره در این سعودا بیاد و حناش را کم کنه، یعنی لذتش را کم کنه، هرچی مینیموم کنه بهتره، بهتره سالاد استفاده نکنه، بهتره مثلا با ماست نخوره، مثلا حتی میخواد فرض کنید عدسی بخوره، بهتره کره، بهتره کره توش نندازه، درسته که از اصل قانون مجازه، ولی این سعودایه، یه سعودایه که سعودای اولوت ناراحتیه و غمه، و بزرگان ما واقعا وقتی که این سعودا رو میخوردن به شکل عزاداری میخوردن. مثلا اومده بحثش، ما در سعودا مفسکت باید رو زمین بشینیم غذا بخوریم، اومده که ریبیودا وقتی که سعودا مفسکت رو میخورده، میرفته بین تنور و کیراییم تو آشپزخونه، بین اجاق، خب با تنوری که نون میپختن، یعنی یه جای خیلی پستی بوده، اونجا میشسته و فقط یه نون خرارا، یعنی نونی که نیمسوزم شده میخورده با یه کوزه آب، در همین حد بوده. و خود هارنبام هم این را مینویسن، هارنبام هم مینویسن که ما رسم خودشون میگن که من هیچ وقت بیشتر از این چیزی نخوردم برای سعودا مفسکه، یا خیلی ها تا به امروز هم رسم دارن، مثلا یه تخم مرغ میگیرن و با نون و نونم تو خاکستر میزنن. اشکنازی ها این رسم رو دارن، یکم خاکستر هم میارن و نون رو تو خاکستر میزنن و میخورن. حالا این رسم ما نیستش، ولی به هر شکل منظور این که با وجود این که ما داریم میگیم که مثلا با سالاد میشه، با انواع میوه ها میشه، چون خامن با پنیر میشه، با ماست میشه خوراکی رو خورد، ولی بهتره که تا اونجا که امکان داره اینها را کم کرد و هنات رو کم کرد در این سعودا، به خاطر اینکه این سعودای اولوت محسوب میشه. یه موضوع دیگه این که این سعودا رو دست جمعی نمیخورن، یعنی جایی که احتیاج به زیمون داشته باشه ما چند نفر با هم نمیشینن، سه نفر با هم نمیشینن غذا بخورن که احتیاج به زیمون داشته باشه. هر کی میره یه گوشه میشینه به نشانه ناراحتی و غم، و هر کسی خودش به تنهایی سعودا میخوره، سرجم نمیشن. خب پس این قوانین سعودا مفسکته. اگر نقطه ای سوالی هست در مورد سعودا مفسکت بفرمایید. بله سوال خوبیه. ببینید خوردن نون واجب نیست در سعودا مفسکت، ولی معنی هم نداره، یعنی دونو خوراکی محسوب نمیشه. شما فرض کنید نونا با تخم مرغ میخورید، این نون خودش یه نوع خوراکی محسوب نمیشه، بلکه جزوی از همون سعوداست. خب بنابراین میتونید با نون اون سعودا رو بخورید، ولی واجب هم نیست.
نه
نه نه نه واجب نیستش. بفهمید. خب در مورد چای و قهوه این بحث وجود داره. بعضیا سخت میگیرن، میگن این هم دو نوع غذا میشه، ولی اکثر پوسکی مخارونی میگن که نه، این غذا نیستش، غذا محسوب نمیشه، یه نوشیدنیه، و بنابراین نوشیدن چای در سعودا مفسکت معنی نداره. یه مورد دیگه در مورد خوراکی هایی که شور گذاشته شده، مثلا میوه هایی که شور گذاشته شده، خیارشور خب یا ترشی، این خودش یه نوع غذا محسوب میشه، چون با وجود این که گفتیم که میوه های خام یه نوع خوراکی محسوب نمیشه و مجازه، ولی ما یه اصلی داریم که کاووش کیموشال، این چیزی که شور گذاشته شده تو آب نمک یا سرکه، مثلا زیتون شور، خیار شور یا ترشی، اینها مثل اینه که پخته شده از بعضی نظرات، و بنابراین برای این موضوع هم اصوله که با سعودا اینها را بیارن، چون که دو تا سعودا محسوب میشه. خب بریم در مورد ممنوعیت های خود تیشا به آب بحث بکنیم. چیزهایی که برای آول آسوره در تیشا به آب هم ممنوعه. خب البته تیشا به آب علاوه بر اون ممنوعیت اخیلا و شتیام داره، خوردن و نوشیدن که خب واضحه چون ما تعنیت هستیم. رخیصا، استهمام کردن برای شخص آول ممنوعه. سیخا، روغن زدن یا کرم زدن بر روی بدن یا دست یا صورت، همونطور که برای شخص آول ممنوعه، برای هر فردی تیشابه آو ممنوعه. پوشیدن کفش چرمی و روابط زناشویی، اینها مواردی هستن که در تیشابه آو ممنوعن، و فرقی هم وجود نداره شب تیشابه آو یا روز تیشابه آو. کفش که ما گفتیم هر قسمتی از کفش که چرمی باشه این ممنوعیت وجود داره، یعنی چه کفش چه روش. الان اکثر کفشایی که ما داریم ممکنه روش چرمه ولی کفش چرمی نیست، ولی با این وجود ممنوعه، چه برای آول چه برای تیشا به آو، نهم آو، کفش چرمی حتی فقط رویش هم چرم باشه این ممنوعیت وجود داره. کفی ها هیچ وقت چرم نمیزنن، یعنی خود کفش اصلش چرم نیست و کفیش چرمه. خب اینم صحیح نیستش. اگر همچنین اینم خب صحیح نیستش. حالا شما موردی باید بپرسید خودتون، بعدا صحبت میکنیم، ولی به صورت کلی البته این قانون فقط در مورد کفش گفته شده. فرض کنید مثلا هستش کسایی که مبل دارن، مثلا مبل راحتی دارن، این چرمه، نشستن روی این مبل برای در تیشاباب یا در روز کیپور ممنوعیتی نداره. حالا البته در مورد تیشاباب بحث میکنیم که قانون نشستن روی صندلی چیه، ولی از جنبه نپوشیدن کفش چرمی ممنوعیتی نداره. یا بعضی هستن که فرض کنید یه تیکه پوستی روی زمین انداختن، مثلا پوست گوسفند یا گاو تزینیه، این روی این قدم برداشتن تو کیپور یا در تیشاباب ممنوعیتی وجود نداره براش. این ممنوعیتی که ما میگیم فقط در مورد کفشه، یعنی وقتی که بخواد کفش چرمی بپوشه ممنوعه. و کفشای دیگه حتی اگر خیلی هم راحت باشن، مثلا کفشای اسپورت، کفشای کتونی، اینها هیچ معنی در موردش وجود نداره چون چرم نیست. جنس پلاستیک یا جنس پارچه‌ای، جنسای دیگه ممنوعیتی در این مورد وجود نداره. یه مسئله دیگه، ببینید ما ایشون را، یعنی استعمال دخانیات را مثل غذا خوردن نمیدونیم. یعنی تو تعنیت از اصل قانون استعمال دخانیات برای ما ممنوع نیست. اینا پسخیم تاکید میکنن روش و حتی یه تشوبایی داره راو مصر در 400 سال پیش، گینت ورادین، از گینت ورادین میپرسن، چون میدونید در بر طبق فقه اسلامی وقتی که روزه هستن افراد مسلمان ممنوعه براشون که سیگار بکشن یا قلیون یا کلن دخانیات مصرف کنن، چون میگن روزه رو باطل میکنه. خب ولی بر طبق هلاخا ما همچین ممنوعیتی نداریم. این دخانیات تعنیت رو باطل نمیکنه و ممنوعیتی نداره. حالا یه بحث دیگری هستش، دو تا بحث دیگه هست در مورد این که خب یکی خود مصرف دخانیاته که طبق اکثر پسخیم امروزه که اثبات شده از نظر علمی که دخانیات به بدن صدمه میزنه آسوره استفاده ازش، به خاطر اینکه برای بدن مضره و چیزی که برای بدن مضره و صدمه میزنه فرمان نهی توراس و نشمرت مودل نفشوتخه، ما خیلی مواظب جونتون باشید. ما الان از این نظر بحث نمی کنیم، این نظر که در طی ایام سال هم این ممنوعیت وجود داره، ولی از نظر تعنیت کسی که سیگار میکشه اشتباه میکنه بجد، از نظر تعنیت تعنیت رو باطل نمی کنه. خب این یه جنبه است. یه جنبه دیگه اینه که پسخی میگم که میگن همه پسخی میگن مجازه و تعنیت رو باطل نمی کنه، ولی میگن که این کار را در ملأ عام نکنی، یعنی اگر سیگار هم مجبوره بکشه در تیشاباب این را در ملأ عام نکنه، انجام نده. چرا؟ یکیش به خاطر این که به خصوص تو کشورهای اسلامی کسای دیگه میبینن میگن خب این چه تعنیتیه، چه روزهیه که شما داری سیگار میکشی. این یه جنبه است. ولی یه جنبه مهمتر اینه که ما در روز تعنیت، در روز تیشاباب، کارهایی که فکرمون را منفک میکنه از تعنیت اینها رو نباید انجام بدیم. و اینی که وایسن مثلا جلوی مردم سیگار بکشن، این تا حدی شبیه به همین قضیه است که مثل اینکه این شخص اولوت را رعایت نمیکنه. به خاطر همین در پسخین گفته شده که حتی کسی که میخواد مجبور سیگار بکشه در تعنیت میتونه، در تعنیت حتی تیشاباب، ولی در ملأ عام این کارو نکنه، در پنهانی انجام بده. خب یه مورد دیگه بحث استحمامی که گفتیم ممنوعه. خب ما البته از در همین هفته‌ای هم که تیشاباب درش واقع شده نمیتونیم با آب گرم استحمام کنیم، چون آول آسوره که با آب گرم استحمام کنه. و البته این هفته ما استحمام با آب سرد را سبک میگیریم. در تیشاباب یه مرحله سخت‌تر میشه، حتی دست و صورت و پا رو شستن با آب، حتی آب سرد ممنوعه، مگر اینکه جنبه بهداشتی داشته باشه. یعنی وقتی که شما میرید دستشویی، میرید توالت، خب آدم میاد دستشو با صابون میشوره، این معنی نداره مسلما. یا صبح که از خواب پا میشه اگر چشا قی کرده، خب ترشحات، خب آدم طریقتشه که چشماشو میشوره با آب سرد، این هم میشه سبب گرفت و معنی وجود نداره، چون اینها از جنبه بهداشتیه، هر جا یا دست مثلا کثیف شده یا کثیف فرض کنید که جایی رفته که گل بوده پاهاش کثیف شده، خب این در این موردها ممنوعیت گفته نشده، اینا جنبه‌های بهداشتی، حتی روز کیپور هم مجازه باب سر. ولی شستشویی که از جنبه بهداشتی نباشه، مثلا شما گرمتون شده برید یه آب دست صورتتون رو بزنید، خب یا اینکه آدم خیلی وقتا خب به خصوص وقتی تنیته بره دست صورتش رو بشوره یه حس خوبی بهش میده، این در روز تنیته تیشابه آب ممنوعه و همینطور کیپور، به خاطر اینکه این روز روز رنجه و روز عدلوته، بنابراین گزرا کردن. حتی صبح که نتیلا میگیرین، به خاطر اینکه از اصل قانون نتیلا، حالا درسته که ما کل دست رو میگیریم، ولی از اصل قانون اگر کسی مثلا جایی گیر کرده که آب کم داره یا هر چیزی، میتونه تا انتهای انگشتانش، تا نزدیک کف دست، تا خود کف دست نتیلا بگیره. بنابراین ما در تیشاباب نتیلایی هم که میگیریم مطابق اصل قانونه، یعنی خود انگشتا رو فقط نتیلا میگیریم، کف دست را شستم همینطور انگشت کف دست را، ولی دیگه نتیلا نمیگیریم، مگر اینکه گفتم از جنبه بهداشتی باشه، مثلا دست کثیفه که اون وقت منعی وجود نداره. ولی کهنین وقتی که دوخان میرن باید کل دستشون را نتیلا بگیرن، به خاطر اینکه در بیت المقدس هم همینطور بوده، کهنین دوخان رفتنشون مثل عبوداست، همونطور که در بیت المقدس وقتی که از کیور نتیلا میگرفتن باید کل دست نتیلا میگرفتن، در قبل از دوخان هم کل دست را نتیلا میگیرن. یا خانم هایی که مثلا غذا میپزن یا دارن سبزی میشورن یا برنج آبکش میکنن با آب سر و کار دارن، این ممنوعیتی نداره، چون این شستشوی نیستش به نیت لذت بردن، درسته که دستشون هم مرطوب میشه خیس میشه، ولی این در این مورد ممنوعیت وجود نداره. بحث کرم مالی و بحث روغن مالی، امروز روغن مالی که زیاد مرسوم نیست، در صورت ممنوعه، قدیم خیلی بیشتر مرسوم بوده روغن مالی، تقریبا همه این کار میکردن، ولی خب امروز کرم مالی هستش. دست و صورت را بدن را نمیشه کرم زد، ولی کسی که به خاطر مشکل پزشکی باید کرم بزنه، مثلا فرض کنید که زخمی رو بدنشه، مثلا کرم تتراسایکلین میزنه، خب جوشی داره، این جوشه رو باید روش کرم بزنه، خب فرض کنید که پوستش حساسیت داده، دکتر براش کرم تجویز کرده، این به نیت لذت نیست. چنین کرم مالی چه در تیشابا و چه برای شخص آول ممنوعیتی نداره، فقط کرم زدنی که به نیت تعنوگه، یعنی به نیت لذت، اون ممنوعه. در مورد کیپور یه بحث دیگه به وجود میاد، بحث اینکه خود کرم مالی از جنبه ممارایت، یعنی صاف کردن یه سطح ممنوعه، اون بحثش جداست، ولی ما الان داریم در مورد آول صحبت میکنیم و در مورد تیشا باف که مشکلش فقط از جنبه خود بحث کرم مالیه، نه از جنبه کیپور و شبات و یا یوم تو، و در نتیجه اگر که به نیت لذت نباشه، اگر به نیت لذت نباشه مجازه، به نیت پزشکیه درمانیه اون معنی وجود نداره. و بوته اینی که گفتم که کفش چرمی نمیشه پوشید، چه در مورد آقایون این و چه در مورد خانوم ها، و فقط در روز هم نیست، در شب هم همین قانون صدق میکنه، فرقی وجود نداره. مورد دیگه این که گفتیم آموزش تورا فقط در مورد مسائلی مجازه که شاد کننده نیستن، مثل کتاب ایوب، مثل کتاب یرمیا، جایی که نبوت پورانوت، یشعیا، هلاخاهای اولوت و یا مسخت مویدغاتان، جایی که در مورد بحث نیدو یا بحث اولوت صحبت میکنه، یا مگیلای اخا، یا کتابهای اندرز و موسا که آدم رو توبیخ میکنن و آدم با خوندنش شاد نمیشه، بلکه اعمالش را خشب و نفش میکنه، حساب کتاب میکنه، اینها مجازه. نه، یه مورد دیگه تهیلیم، خیلی هم میپرسن، ببینید آموزش توراست که خخامین ممنوع کردن. خب جایی که چرا؟ به خاطر اینکه آدم لذت میبره. چیزی که آدم لذت آموزش تورا نداره من نداره. مثلا فرض کنید که ما تو خود شخرید وقتی میخونیم یا مینخا قربانوت و پیتوم حق تورت و نحوه تقدیم قربانی ها و نحوه تقدیم قتورت و یه سری میدراشی ما مثلا میدراش ریبی اشمائل بیشوش اسای میدوت هتران نیدشت همه اینا میخونیم و اینا آموزش توراست، ولی با این وجود در تیشا باب هم میخونیم مجازه. چرا؟ چون اینا برای ما لذت نداره، اینا صدر تفیلاست، مثل ترتیب تفیلا شده، ما عادت کردیم که این را هر روز میخونیم دیگه، انقدر برامون عادی شده. من ندیدم کسی، شما یه داف گمارا میخونید خیلی کیف میکنید لذت میبرید، ولی وقتی من ندیدم کسی مثلا پیتومق تورت را وقتی میخونه یا قربانتو بخونه خیلی شاد بشه. خب چون یه چیز عادی شده. در مورد تهیلیم هم اگر که حالت آموزش باشه، مثلا با راشی بخونه تهیلیم ها، با مفسرین بخونه یا خیلی دقت بکنه رو تفسیرش و بخواد تو ذهنش حتی تفسیرش بکنه، این میتونه باعث شادی بشه در این حالتی که ممنوعه. ولی وقتی کسایی که تهیلیم رو به صورت استغاثه و راز و نیاز با هشم میخونن، به خصوص کسایی که اصلا معنیش هم ممکنه حتی نفهمن، صرفا فقط داره به عنوان استغاثه و تفیلاهایی که داوید هملق و بقیه بزرگان گفتن داره اینو بیان میکنه، این خوندنش معنی نداره. یعنی آموزش تورا محسوب نمیشه که بخواد آدم رو شاد بکنه و بنابراین در تیشا بآب ممنوع باشه براش، نه این نیست. یه مورد دیگه، حالا این کمتر پیش میاد، ولی کسی که به ذهنش یک خیدوشی میرسه در تیشا بآب، یعنی یه تفسیر جدیدی روی تورا، روی تلمود، در هلاخا و اینا میترسه که فراموش کنه، این مجازه که بنویسه. با وجود اینکه در تیشا بآب ممنوعه فکر کردن و آموزش تورا، ولی این داوارها آوده، یعنی چیزیه که اگر ننویسه احتمالش از فراموش بشه، از ذهنش و از بین بره. به خاطر همین مجازه که در تیشا بآب حتی اون را بنویسه. در روز تیشا بآب تینوکوت شل بت ربان بتلیم بود. ببینید، یعنی بچه های که کلاس های آموزشی دارن، تلمود تورا دارن، یا حتی بچه هایی که بت ربان هن، حتی آلف بت دارن یاد میگیرن یا میغرا دارن یاد میگیرن، اون مسائل ابتدایی، یا کلاس های تلمود تورا و مکتبایی که بوده برای بچه های کوچیک، اینا همه باطله. چرا؟ به خاطر نشانه عزاداری. و البته اگر که با بچه ها میان و مسائلی که در مورد خود خرابی بیت المقدس آموزش داشته باشن، اینو میشه سبب گرفت. کسایی که خغل اسرائیل میخونن هر روز، خغل اسرائیل خب میدونید هم قسمتی از تورا و ترجمه و هم یه قسمتی از میشنا، یه قسمتی از گمارا و موسار و زهر، این آموزش تورا محسوب میشه. یعنی با وجود اینکه شما دارید هر روز میخونید، در تیشا بآب نمیتونید اینا بخونید. خغل اسرائیل را با وجود اینکه هر روزش مشخص شده در تیشا بآب نمیشه، یا باید روز قبلش خون، قبل تیشا بآب، یا بذاره روز بعدش بخونه، چون این شاد کننده است و مجاز نیست. نه کلن اینا سخت میگیرن. بله نه، ببینید، گفتیم روابط زناشویی در تیشا بآب و کیپور و همینطور برای شخص آوه ممنوعه، ولی قانون این نیستش که کاملا مثل حالتی که اون خانم نیداس رفتار بشه. یعنی وقتی که خانمی نیداس، خب نباید چیز تا جایی که امکان داره چیزی به دست هم ندن، چیزی رد و بدل نشه، یا روی یه تخت نمیتونن بخوابن. ولی در تیشا بآب این قانون وجود نداره، یعنی این هرخاکوتی که این محدودیت هایی که وجود داره در ایام نیدایی، اینها وجود نداره. البته بهتره، گفته شده که بهتره که روی یه تخت نخوابن اگر امکانش هستش. و ولی اینکه با همدیگر رو لمس کنن، دست بزنن به هم، این محدودیت مثل نیدایی نیست، ممنوع نیستش. خب یه بله نه 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 خود همین دست دادن یا دست زدن به هم، ولی از روی محبت و در آغوش گرفتن و اینا، اینا مسلما نباید در تیشا باب ممنوعه و نباید انجام داد. بفرمایید.
این موردی که فرمودید برای کیپور هم باز همین قانون داره، در مورد دست زدن، چیز رد و بدل کردن.
کیپورا یه مقدار سخت‌تر از تیشا باوه، به خصوص در روی تخت خوابیدن، و خیلی‌ها در مورد کیپور سخت می‌گیرن، خیلی از بسخی. خب یه مورد دیگه این که خب اصلا کیا خیابن که تعنیت بگیرن. ببینید هر شخصی که به سن بلوغ رسیده، یعنی دختر 12 سال کامل، پسر 13 سال کامل، موظف به این تعنیته. این تعنیت بسیار مهمیه. تعنیت های دیگه خانم هایی که باردارن یا زایمان کردن بچه شیر میدن معافن، ولی در مورد این تعنیت به صورت کلی حتی خانم های باردار و خانم هایی هم که بچه شیر میدن موظفن که این تعنیت رو بگیرن، مثل تعنیت کیپوره. ولی یه مقدار آسان‌تر نسبت به تعنیت کیپور، چون تعنیت کیپور فقط شخصی که خطر جونی براش وجود داره معاف از تعنیت، تازه اونم باید تعنیت رو بگیره، جوری که غذا میخوره باید پاخوت میکشیور بخوره، یعنی لقمه های کوچیک ده دقیقه یه بار، کمتر از اون اندازهی که گفته شده، کمتر از ککوتوت یا آبا یه جوره در دقیقه یه بار بخوره در کیپور. ولی در تیشا باب این گونه نیست. در تیشا باب کسی که بیماره و خیلی اذیت میشه اگر تعنیت بگیره، حتی اگر که خطر جونی هم براش وجود نداره، از تعنیت تیشا باب معافه، صد البته کسی که ممکنه خطر براش ایجاد شه. و در مورد تیشا باب هم قانون این که کمتر از شیور، کمتر از اندازه خورده بشه وجود نداره، یعنی کسی که معاف از تعنیت دیگه معافه، میتونه به صورت عادی غذا بخوره یا آب بنوشه. ولی باز خخامی میگن باید مواظب باشه که با لذت غذا نخوره، یعنی نشینه فرض کنید خب معافی ما بشینه سودا بچینه و کیف بکنه، بلکه اون مینیمومی که احتیاجه براش یا حداقلی که احتیاجه رو غذا بخوره، ولی دقت کنه که حالت تعنوگ و لذت نباشه. خانم های بارداری که گفتیم، خانم های باردار باید تعنیت رو بگیرن، ولی یه موقع است زایمان هایی که پر ریسکه، مثلا خانمی که مثلا قند به حاملگی گرفته یا حالتیه که خطرناکه باید استراحت بکنه، ریسک بالای خدای نکرده سقط شدن بچه وجود داره یا خونریزی داره توی بارداری، کلن زایمان های پر ریسک معافن از تعنیت. ولی اگر زایمان اگر که بارداری های پر ریسک، ولی اگر بارداری معمولیه، یعنی خب البته سخته برای همه خانم های باردار تعنیت گرفتن، ولی اگر مشکل خاصی وجود نداره باید این تعنیت رو بگیره. اگر احساس ناراحتی کرد اون وقت میتونه تعنیتش رو باز کنه، چون اون خودش میتونه ریسک ایجاد بکنه، ولی اگر که مشکل خاصی نیستش به صورت کلی تعنیت رو باید بگیره. خانومی هم که ضعف زیادی داره، ضعف شدید داره، خانم بارداری که حالش ممکنه بد بشه، یا خانومی که بچه شیر میده و ضعف شدید داره، تعنیت را میگیره، اگر احساس کرد که مشکل داره براش ایجاد میشه و ضعف داره براش غلبه میکنه، احساس ناراحتی کرد، اون وقت میتونه تعنیتش را باز بکنه. خانومی که بارداره و خیلی احساس گرسنگی و ضعف میکنه، خب میتونه تعنیتش رو باز بکنه، چون این میتونه خدای نکرده خطرناک بشه. البته برای کیپور قانون این نیست، برای کیپور سخت تره، ولی برای تعنیت تیشا باب درسته که از تعنیت های دیگه سخت تره، ولی باز جایی که یه مقدار باعث ناراحتی بشه، به خصوص خانم بارداری که احساس ضعف شدید میکنه، حتی اگر که خطری هم آنچنان ایجاد نمیکنه، ولی میشه سبوک گرفت، مشکلی نداره. بیماری که هنوز دوره نقاهته داره میگذرونه و خب مثلا عمل جراحی داشته یا سخت مریض بوده هنوز کاملا بهبود پیدا نکرده، اینم موظف به تعنیت نیست و میتونه غذا بخوره. البته گفتیم با لذت نباید غذا بخوره، به معنا نیستش که یکی سرما خورده الان هنوز یکم حالش سر جاش نیامده تعنیت نگیره. معمول واقعا منظور شخص بیماره که هنوز احساس ضعف شدید میکنه و اذیت میشه، ولی اگر که به این شکل نیستش نه، باید این تعنیت رو بگیره. افراد سالمندی که بیماری خاصی هم ندارن ولی مثلا یه شخصی 80 سالشه 90 سالشه یا خیلی ضعیفه بدنش، 70 سالشه ضعیفه و خیلی تعنیت براش اذیت میکنه، زجرآور، ناراحت کننده است، این تعنیت رو معافن. یعنی این تعنیت و تعنیت هایی که از ربانانه، تعنیت کیپور را مسلما باید بگیرن مگر اینکه خطر جونی باشه خدایی نکرده، ولی این تعنیت را افراد که خیلی ضعیفن و افرادی که سالمندن و اذیت میشن این تعنیت را معافن. در ضمن خانومی که زایمان کرده تا 30 روز از تعنیت معافه و مثل کیپور نیست. در مورد کیپور ما قانون 3 روز داریم، تا 3 روز معافه خانومی که زایمان کرده و تا 7 روز اگر احساس میکنه که هنوز نمیتونه تعنیت بگیره. ولی در مورد تیشاباف قانونش آسونتره و تا 30 روز از تعنیت معاف هستن. در ببینید برای آول احوال پرسی و شالوم علیکم چاق سلامتی ممنوعه، برای شخص عزادار یعنی برای بهش شالوم میکنن و نه اون به دیگران شالوم میکنه. ما در تیشابه ها همه آول هستیم، یعنی شعلت شالوم وجود نداره، احوال پرسی و حالت چطوره و شالوم علیکم و سلام علیکم وجود نداره در تیشابه ها. حالا اگر خب خیلی این حلاخ ها رو نمیدونن، میان مثلا شما رو میبینن شب تیشاباب به عنوان در خرس ادب به شما شالوم میکنن، اینجوری نیست که شما جوابشون رو ندید. اگر که کسی شالوم کرد جوابش رو میدن، ولی با سرسنگینی و به ریفیون شلوول جوابش رو میدن، با اون حالت عادی که شالوم گرم بکنن و احوال پرسی بکنن اونجور نباید باشه. اگر کسی شالوم کرد جواب شالومش رو میدن، ولی به آرومی و با سرسنگینی و با سستی جوابش رو میدن. خب در تیشا بیاو شادی مسلمن ممنوعه، خنده، شوخی اینها ممنوعه، همونطور که برای شخص آول ممنوعه. گردش رفتن مثلا بره آدم تو پارک قدم بزنه در تیشاباب از اصل قانون ممنوعه. در مورد کار کردن در تیشاباب خخامیم این رو از اول تعیین کردن که مثل رسم باشه. بعضی جاها رسم میدونید برای آول کار کردن ممنوعه، برای شخص عزادار آسوره که کار کنه، اگر حتی پرکمت یا حتی تجارت حتی مغازشو باز کنه، یعنی حتی اگر کارهای یدی و خدماتی و اینها هم نباشه، حتی خرید و فروش برای شخص آول ایسوره ممنوعه. ولی تیشابه ها و انقدر خخامیم سخت نگرفتن، گفتن بر اساس رسم باشه. جاهایی که رسم دارن که کار میکنن مغازشون رو باز میکنن در تیشابه ها میتونن، جاهایی که رسمه که کار نمیکنن آسوره که کار بکنن. علت ممنوعیت کار کردن هم اینه که آدم فکرش منفک میشه از عزاداری، از اولوت. البته حتی جایی هم که کار میکنن خخامیم توصیه کردن که باز کار نکنن، یعنی حتی جایی که از اصل قانون مجازه، یعنی رسمه که مغازهاشون بازه، خخامیم گفتن ببین می شوسه ملاخا به تیشاباب اینو روه سیمان براخا موتاب ملاخا، یعنی کسی که کار میکنه در تیشاباب از اون کاری که کرده براخا نمیبینه، برکت نداره اون کاره، خدایی نکرده جای دیگه میپره. خب یعنی سودی که آدم در تیشاباب به دست میاره این برکت نداره، برخا نداره. بنابراین حتی جایی که از اصل قانون مجازه، یعنی رسم وجود داره که کار میکنن، باز توصیه خخامینه که نکن، که کاملا فکرت و ذهنت مشغول همون اولوت و عزاداری بشه و از اولوت ذهن آدم منفک نشه. البته اگر ملخ دوار هاوت باشه، یعنی یه موقعی هست شما اگر یه کاری نکنید ضرر از اصل بهتون ضرر میخوره، خب یه موقع هست آدم سود نمیکنه، اون بحث دیگه است، ولی یه موقع هستش که اگر یه کاری نکنه در اون تایم دوار هاوته، یعنی اصل پولش رو از دست میده، ضرر میکنه. در مورد ملخ دوار هاوت مجازه در تیشابهاب اون کار رو انجام داد، مثل اینکه در خلموید هم مجازه، یعنی تو خلموید، یعنی ایام بین یومتو اول و یومتو آخر پسخ یا سوکا کار کردن ممنوعه، ولی اگر دوار هاوت باشه، یعنی چیزی باشه که اگر آدم کار نکنه اصل مالش را و سرمایش را از دست میده، این را مجاز کردن کار بکنه و ممنوعیتی نداره. تو تیشابهاب اگر جایی که رسمه که کار نمیکنن، حتی کارگر گویش هم نباید کار کنه، ولی اگر رسمه که کار میکنن برای کارگر گویش مانعی نداره دیگه، اون از جنبه این که توصیه شده که کار نکنن اون عیبی نداره. خلموید نه، خلموید فرق داره، خلموید در هر صورت ممنوعه، کارگر غیر اسرائیلیش هم نمیتونه. خب یه مبحث دیگه هستش، ببینید برای آول، برای شخصی که آوله، آول هم موظفه که تلیت و تفیلین رو ببنده، فقط روز اول اولوته، یعنی روزی که اون نزدیکش را، اون قاروش را از دست داده است که آول تفیلین نمیبنده، ولی به صورت کلی آول تو روزای بعد اولوت موظفه که تفیلین ببنده، تلیت بپوشه. و حالا در مورد سیسیت و تفیلین در تیشا باب، درسته که ما آول هستیم، ولی این اولوت تازه نیست، بلکه اولوت کهنه است، اولوت یشانه است، یعنی اولوتیه که بوده 2000 ساله، که این 1900 خورده ای ساله که متاسفانه این ادامه داره، انشالله به زودی تبدیل به شادی بشه. در نتیجه ما موظف هستیم که تلیت و تفیلین را بپوشیم. حالا دو رسم وجود داره، همه باید بپوشن، ولی دو رسم وجود داره تو کنیسا. بعضی ها تو کنیسا رسم دارن که مثل عادی روز شخرید میان و تلیت و تفیلین میپوشن، و خب جایی که این گونه رسمه کسی که تو اون کنیسا میاد باید بپوشه. بعضی کنیسا رسم دارن که نه، تلیت و تفیلین ها صبح نمیپوشن، مینخا میبندن، چون هنوز صبح حالت اوج عزاداریه، تو مینخا دیگه ما تسلی داریم میگیریم، نخمو نخمو اتعمی، ما داریم تسلی میگیریم، و بنابراین سبک میگیرن که در مینخا نمیشه گفت سبک میگیرن، چون در صورت موظف بوده که تفیلین رو ببندن، یعنی در صبح که اوج عزاداریه نمیبندن، در مینخا میبندن. جایی که اگر شما کنیسایی میرید که صبح نمیبندن و در مینخا میبندن، مجاز نیستید که برخلاف بقیه بیایید صبح ببندید. برعکسش هم همینطور، اگر جاییه که همه تفیلین صبح میبندن، شما مجاز نیستید که نبندید. خب کلن آدم مکانی که میره باید مطابق رسم اون مکان رفتار کنه، مگر اینکه اون رسم خلاف شهر باشه. رسمی که خلاف قانونه، خب نه، خسف شالوم. ولی رسمی که هر دو درسته، این رسم ها هیچ کدوم غلط نیست، هر دو درسته، اونایی که صبح میبندن درسته، اونایی هم که بعد از ظهر میبندن، مینخا میبندن، اونم درسته، شما باید مطابق رسم کنیساتون مکانی که میرید انجام بدید و نباید تغییر بدید. حتی فراتر از این، شما فرض کنید و صبح رفتید یه کنیسایی که میبندن بستید، ظهر میرید یه کنیسایی که رسمه که مینخا میبندن، همه دارن میبندن، شما قبلا بستید، باز با این وجود موظفید دوباره ببندید. چرا؟ به خاطر اینکه جوری نباشه که همه دارن تفیلین میبندن، شما تفیلین نبندید. خب این یه کلاله، لویه آدم اومد بنا یوشوین و لویوشه بنا اومدیم، بین کسایی که وایستادن آدم نشینه، بین کسایی که نشستن وای نسه. البته جایی که گفتم خلاف شرع نیست، اگر خلاف شرعه که آدم به هم دارن اشتباه میکنن، شما باید کاری درست رو بکنید. ولی جایی که خلاف شرع نیست، این قانونه که آدم باید مطابق رسم اون مکان بره و رسم اون خلاف اون رسم نره. بنابراین شما حتی اگر شخریت هم تفیلین بستید، میرید یه کنیسایی که رسمه که تو مینخا میبندن، همه بستن تو مینخا، شما هم باشون باید ببندید. بله، یا صبح شما مثلا رسمتون رو نمیبندید، رفتید یه کنیسایی که همه بستن، شما هم باید ببندید. مطابق رسم اون مکان باید انجام بدید. کسایی هم که رسم دارن که تفیلین ربنوتام میبندن، تو تیشابهاو هم باید تفیلین ربنوتام را ببندن، قانونش یکسانه. در مورد آغاز تهنید، آغاز تهنید چند دقیقه قبل از غروب آفتابه. یعنی شما باید ببینید غروب آفتاب چه ساعتیه، بر طبق افق همون شهری که هستید، دو سه دقیقه، پنج دقیقه کافیه قبل از غروب آفتاب شما تهنید را بر خودتون قبول میکنید و از اون موقع تهنید آغاز میشه. یه مورد دیگه، من فرصت میدم برای سوالات. یه مورد دیگه در مورد اینه که خیلی هم میپرسن آیا گوشت میشه تهنید را با گوشت باز کرد، غذای گوشتی خورد یا خیر. ببینید یه رسم خیلی کاشر و صحیحیه که شب خروج تهنید ما تهنید را با غذای گوشتی باز نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا روز دهم هم روز خوبی نبوده برای ما. یعنی اصل بیت همقداشا در روز نهم ماه آف نزدیکای عصر آتیش میزنن، کل روز دهم داشته میسوخته. و حتی امورایمی هستن ربی اوخانان در گمارا میفرماید که اگر من اون دوره بودم تهنید روز دهم تعیین میکردم. بنابراین روز دهم هم خوب نیست، به خصوص وقتی ما از تهنید داریم خارج میشیم. باز وقتی از تهنید هم خارج میشیم ما غذای گوشتی نمیخوریم. و بعضی ها رسم دارن که حتی تو خود روز دهم هم، یعنی تو روزش هم، نه فقط شبش، تو روزش هم غذای گوشتی نمیخورن. بعضی ها از ظهر روز دهم به بعد دیگه سبک میگیرن. خب هر جایی بر طبق رسمش، کسایی که رسم دارن ظهر روز دهم به بعد سبک میگیرن، خب میتونن مطابق رسمشون برن. کسایی هم که سخت میگیرن کل روز دهم ماه آو هم غذای گوشتی نمیخورن، اون هم همینه. ولی محدودیت های دیگه وجود نداره دیگه. یعنی شما همون حتی شب دهم هم، یعنی خروج تهنید هم میتونید برید استحمام بکنید و یا اینکه آدم مثلا ریششو بزنه، آرایشگاه بره. موزیک رو بهتره که روز دهم هم سخت گرفت، ولی اون محدودیت های دیگه واقعا در روز دهم وجود نداره. مسافرت نه، من این نداره. خب همونطور که گفتم فقط افراد بالغن که موظفن این تهنید رو بگیرن. ما برای بچه ها قانون تربیت نداریم برای این تهنید. برای کیپور داریم ما، اونم دو سال قبل از اینکه بالغ بشن. برای کیپور از دو سال قبلش عادتشون میدن، ولی قانون خینوخ و تربیت وجوده، نه بیشتر. از سه سال قبلش میان و میگن تهنید شهود بگیرن، چند ساعت بگیرن، دو سال قبلش و از سال قبلش کامل بگیرن اگر میتونن. ولی در مورد تهنید تیشا بهاو یا 17 تموز یا 10 تود یا گدلیا یا استر ما قانون تربیت نداریم. بنابراین پدر مادر نباید اجازه بده به بچهش که هنوز برمیسه و بدمیسه و نشده که این تهنید رو بگیره. حتی اگر خود بچه هم میخواد این تهنید رو بگیره، چون تهنید برای بچه خوب نیست به صورت کلی، به خصوص دوره ما که خیلی ضعیف شدن بچه ها، تهنید خوب نیست. و بنابراین ما به بچه ها قبل از برمیسوا و بدمیسوا اجازه گرفتن تهنید را به ایش عنوان نباید بدیم. اینا باید دقت کرد. یه مورد دیگه این که بحثش نشستن روی صندلی. خب ما آول هستیم، شخص آول روی صندلی نمیشینه، باید روی زمین بشینه و در تیشابه هم به همین شکله. حالا اشخاصی که خیلی سالمندن یا خدایی نکرده مثلا مشکلی داره بدنشون، اسکلتشون مشکل داره، پاشون صدمه دیده یا امثال اونها خب معافن، و یا افرادی که فرض کنید خانومی که بارداره یا هر مسئله‌ای که وجود داشته باشه، ولی افراد سالم باید حتما تلاش بکنن که این قانون رو اجرا بکنن، رو زمین بشینن. بعضی جا من خیلی ناراحت میشم، مثلا تو کنیسا میبینی که ماشاءالله جوونا، آدمای گردن کلفت اومدن، نصف آدما رو زمین نشستن، نصفشون هم رو صندلی. این قشنگ نیست، این صحیح نیستش. یعنی اون حالا بغیر از بحث این که باید رو زمین نشست در تیشابه نشانه عزاداری، اینی که یه سری دارن قانون رو اجرا میکنن، یه سری نه اینجوری انگار نه انگار رو صندلی نشستن، این اشتباهه، این خیلی ناراحت کننده است و از به هیچ عنوان صحیح نیستش. یعنی از دو جنبه مشکل داره، یکی از جنبه این که خب داری از اون اولوتا احترام نمیذاری، یکی این که وقتی یه تعدادی دارن درست انجام میدن، تو نباید خلاف اون چیزی که داره انجام میشه و صحیحه، همونطور که گفتیم بین کسایی که نشستن وای نسا، بین کسایی که ایستادن ننشین، برخلاف اون رسم درست تو نباید رفتار بکنی. اینو پس باید حتما دقت کرد. البته از ظهر به بعد دیگه، از ظهر تیشابهاف به بعد، چون دیگه تایم نخاما زمان تسلی شروع میشه، دیگه مجازی که رو صندلی و مبل بشینن. و بله از زمان مینخا، حالا ظهر که میگیم یعنی از زمان مینخا، حدود ساعت یک میشه، الان حدود ساعت یک میشه، از حدود ساعت یک به بعد دیگه میشه سبک گرفت و روی صندلی نشست، چون دیگه زمان مینخا، تایم مینخا تایم تسلیه. یه بحث دیگه، ما در خود لخش تفیلای شمون ایسره دو چیز را اضافه میکنیم، یکی قسمت نخمه، نخم اشه ملوکه نوی طوله سیون نوی طوله یروشالایم، که از خدا میخواییم که ما را تسلی بده و عزاداران یروشالایم را، و دو قسمت اننو. این دو قسمت باید ذکر بشه، اننو در قسمت شما تفیلا ذکر میشه، و اگر کسی هر کدوم از اینا رو فراموش کرد و براخا رو گفت و ادامه داد، دیگه بر نمیگرده، بهتر آخر قبل از عسه شالوم ذکر بکنه، ولی دیگه به خاطر این دو قسمت بر نمیگرده. اشکنازی ها رسم دارن که قسمت نخم را فقط تو مینخا میخونن، چون بحث تسلیه، میگن زمان تسلی چه موقع از زمان مینخاست، ولی رسم ما سفارادی ها و ادو تمیزرات جوامع شرقی اینه که قسمت نخم را شب هم میخونیم، عربیت میخونیم، در شخریت هم میخونیم و در مینخا هم که صد البته مسلمن خونده میشه. بنابراین ما قسمت نخم را در هر سه تفیلا ذکر میکنیم، این گونه نیستش که مثل اشکنازی ها فقط در قسمت مینخا خونده بشه. بله اونم میشه سبول گیره. بله اگر که حالا نکاتی از سوالاتی هست بفرمایید. مسواک زدن تو خود تیشابهاب مجاز نیستش. قبلش بهتری که قبل از اینکه وارد تعنیت بشیم، بهتری که مسواک زد. کلاً قبل از تعنیت ها بهتر که مسواک زد که باقی مانده ای بین دندونا از خوراکی نمونه که یه موقع اشتباهاً تو تعنیت آدم نبله اون را.
سه نفر که اون با هم می‌خورن،
با با هم نمیشینن، سودا مفسکت را به صورت کلی با هم نمیشینن. بله صحیح نیست. یه مورد دیگه که ذکر کردن، ببینید براخاهایی که ما بیرخو تشخره، براخاهای صبحه، درسته که هر کدوم در مقابل یه چیزی تقانا داده شده، ولی به صورت کلی تقانا داده شده. مثلا تو براخاها داریم هنوتن رسخوی بینا لفیم بینیوم اومن لایلا، خدایی که به خروس عقل میده که بین روز و شب فاصله بندازه و میخونه، نزدیک روز نزدیک صبح دیگه میخونه. حالا اگر کسی صدا خروس نشنید این براخا رو نمیگه؟ چرا؟ بازم میگه، چون این رو ته و حالم طبیعت دنیا تیغون داده شده. خب یا مثلا عزر اسرائیل بیگورا، ما میگیم خدایی که کمربند میبنده اسرائیل را با جبروت، یعنی چی؟ یعنی کسی کمربند نداشت. خب این براخا رو نمیگه، چرا؟ بازم میگه، چون رو ته عالمه. براخای شاسا لیکل سرکی، خدایی که تشکر میکنیم، خدایی که تمام نیازهای منو برطرف کرده، اینم به خخامین گفتم به صورت خاص در مورد کفش گفته شده، چون کفش یه نیاز خیلی بزرگه برای آدم که بپوشه. اما با وجود اینکه ما در تیشا بهاو و کیپور کفش چرمی نمیپوشیم، این براخا رو میگیم طبق هلاخا. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اینکه کفشای دیگه ما میتونیم بپوشیم، فقط کفش چرمی ممنوعه. ثانیا اینکه این کلن رو طبیعت و طریقت دنیا تیغون داده شده. حالا خاینه بعضی ها هستن که میگن مثلا به کسی صدای خروس نشنید براخا نگه، نظر رمبامه، ولی حالا خاینه نیست. حالا خاینه که نه، رو طبیعت دنیا و طریقت دنیا این براخا تیغون داده شده. و در نجه در کیپور و تیشابه ها و با وجود اینکه ما کفش چرمی نمی پوشیم، این براخای شاسالی کل سرکی را و همینطور براخای همعویر خبل شنا را میگیم. باز بعضی عقبه دارن همعویر خبل شنا، چون روی براخای اینه که عبور میدهد اون بندهای خواب را از صورت، که این معمولا وقتیه که آدم صورتش را با آب میشوره، چون در تیشا با آب به اون شکل نمیشه صورت را شست مگر مثلا چشم قی کرد و غیره. بعضی میگن گفته نشه، ولی هلاخا اینه که نه، هلاخا اینه که این رو طریقت دنیا گفته شده این براخا. و بنابراین ما براخای صبح را مثل روزهای عادی و روزهای معمولی میگیم و چیزی را درش تغییر نمیدیم. براخای نخم را که در قسمت بنی یروشلایم میگیم، ما آخرش براخا را به جای باروخ ات هاشم بنی یروشلایم میگیم منخم سیون ببینیان یروشلایم، یعنی خدایی که تسلی میده سیون را، سیون یعنی یروشلایم را، با بنا کردن یروشلایم. بله اگه اشتباه گفت بر نمیگرد. در مورد خوندن آزیاشیر هم باز دو تا رسم، بعضی رسم دارن که در اون قسمت شیرای هزینو را میخونن، چون در شیرای هزینو آخر تورا خداوند میاد آسمان ها و زمین را به شهادت میگیره برای جامعه اسرائیل که اگر تورا را اجرا نکنن چه اتفاقات بد و پورانوتی اتفاق میفته و گالوت میرن و بیت المقدس خراب میشه. بنابراین در قسمت آزیاشی شیرای هزینو را میخونن. بعضی کنیسا این رسم را دارن، بعضی هم رسم ندارن. جایی که رسم دارن بخونن، و خوبه رسم خلاف شهر نیست، رسم صحیحه و ادامه بدن و کسی هم حق نداره که باطل کنه. جایی که رسم ندارن هم مطابق رسمشون نمیخونن، مشکلی نداره. بله این دیگه ارتباط با رسم داره، یه چیزی که بگید قانونه در این مورد وجود نداره، هر دو رسم صحیحه، مشکلی نیست. بله بفرمید.
بعضی ها رسم داره، یعنی میگن که بهتره برای هم صبح تیشا به آب تو خونه سیسی تفیلین ببند، یه قدنشی و شمعی بخونی، بعد دیگه تا قرون که میری کنیسا دوباره براخا میگه سیسی تفیلین ببند. جنابالی چه نظری داری؟
بعضی ها این رسمو دارن که کنیسا وقتی که مرسومه که شخری تفیلین نمیبندن، تو خونه تفیلین میبندن و بعد میرن کنیسا شخری تو بدون تفیلین میخونن، و مینخارم که خب دوباره تفیلین میبندن. میشه این کار کرد و بعضی هم عقیده دارن که این کار رو بکنن، ولی واقعا واجب نیست، یعنی از اصل قانون نیازی نیست، از اصل قانون لازم نیست حتما تو خونه تفیلین ببندن، همون که تو مینخا میبندن همون کافیه، کفایت میکنه و مشکلی نداره.
بله شما گفتید که آقا مصرف کریم برای مصارف درمانی عیبی نداره، یکی آقا درد داره مثلا، آقا بیجای از بدنه سوخته، این کرمه رو که میماله این دردش ناخودآگاه دردش کم میشه، از کم شدن این درده لذت میشه.
نه اون عیبی نداره، چیزی که گفتیم که نه چیزی که برای مصرف مصارف درمانیه برای بیماریه اون محدودیت و ممنوعیتی براش وجود نداره. مثلا کسی که عضله‌اش گرفته باید کرم دیکلوفناک بزنه یا پیروکسیکام بزنه، میتونه بزنه و منی وجود نداره.
با وجود اینکه از این تحقیق
بله بله انشالله که حق و دشوار خو این تحنیت رو هرچه زودتر برای ما تبدیل بکنه به ساسون و سیمخا، شادی و بیاد گوهل. و رب و تر این نکتر هم فراموش نکنیم که مهمترین هدف تحنیت تشوواست، یعنی بیدار شدن و توبه کردن. هدف اصلی تحنیت اینه، اینکه آدم یه روز غذا نخوره. اگر این فقط بحث غذا نخوردن باشه کافی نیست، بلکه وظیفه اصلی اینه که آدم بیاد فکر بکنه که یه خش و نفشی بکنه، حساب کتاب بکنه، چه چیزایی یا باید چه شخصی و چه خانوادگی و چه در جامعه اصلاح بکنه. به خصوص بحث سینت خینام، دشمنی های بیهوده که میدونید تیشا باب و ایچنین متاسفانه به خاطر همین موضوع این اختلافات و دشمنی ها خراب شد، که این دشمنی ها و این اختلافات را آدم باید و کنار بذاره، این خصومت ها را، اداوت ها را، اینا را باید کنار بذاره، سینت خینام نباشه و انشالله که احوت خینام جای سینت خینام را بگیره. آمین. کنه ای راسم دیبه خنن یا به نقشی آمین راسم.